بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، احکام المقبوض بالعقد الفاسد،
صفحه 243.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و ان ارادوا انه مع تیسر المثل یجب المثل لم یکن بعیدا نظرن الى ظاهر آیت الاعتداء و نفی الضرر لان خصوصیات الحقائق قد تقصد. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته عرض کردیم که حکایت شده اجماع و اتفاق بر این که زمان قیمی به قیمت است، یعنی در قیمیات باید قیمت پرداخت بشه. اما بعد از بحث حکایت اجماع، ایشون فرمود که از اسکافی و مرحوم محقق حلی و شیخ طوسی مخالفت در این مسئله نقل شده، یعنی اینها قائلن حتی در قیمیات هم باید مثل پرداخت بشه. جناب شیخ انصاری گفت که این آقایون که گفتن در قیمی باید مثل پرداخت بشه مرادشون چیه؟ اگر مرادشون این باشه که در قیمی باید مثل پرداخت بشود حتی در فرض تعذر مثل، که بعد نتیجه بگیریم چی رو؟ بگیم نتیجه این حرف این است که در فرض تعذر مثل باز مثل گردن این آقای زامن هست 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 تا کی؟ تا یوم دفع قیمت. بعدم بخوایم نتیجه بگیریم که اگر یوم دفع قیمت خواست قیمت بده، باید قیمت یوم دفع قیمت رو بده و قیمت مبدل از مثل. ایشون گفت با روایاتمون جور در نمیاد، یعنی روایاتمون مثل صحیح ابی ولاد، مثل اون روایت تقویم عبد، روایت رهن، اینا هیچ کدوم ظاهرش این نیست که قیمت مبدل از مثله. اتفاقا ظاهر اینها این است که قیمت خود عین است، نه قیمت مثل. اینو عرض کردیم تمام شد. و اما بحث امروزمون، احتمال دومی که ممکنه مراد اسکافی و شیخ و محقق و امثال اینها باشه اینه که اینها بخوان بگن آقا ما که گفتیم در قیمیات باید مثل پرداخت بشه، مال فرضی است که مثل متعذر نباشد. یعنی ممکن باشه مثلشو بدی، در قیمیاتی ما میگیم باید مثل پرداخت بشود که اون قیمیات مثلش در بازار متعذر نباشه. مثل اون مثالایی که قبلا زدیم، مثال کرباس و مثال اون عبدی که به ذمه طرفه، با امثال اینها تو اونجاها ما میگیم مثل باید داده بشه ولو قیمی باشه. جناب شیخ انصاری میفرماد اگر مراد این آقایون این باشه، این حرف بعیدی نیست. انگار شیخ فعلا تو مرحله اول متمایل میشه که این حرفو بپذیره. چه اشکال داره ما در قیمیات هم بر فرض تیسر مثل، در فرض تمکن از مثل بگیم مثل باید پرداخت بشه؟ میگیم آقای شیخ انصاری رو چه حساب بگیم در قیمیات در فرض تیسر مثل مثل پرداخت بشه؟ ایشون میفهمد به دو دلیل. دلیل اولمون ظاهر آیه اعتداست. این آیه اعتدا رو دوستان دیگه یواش یواش حفظش شدید ها. فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. این که فرمود به مثل ما اعتدا، سابقا هم عرض کردیم به مثل ما اعتدا چی مثل ما اعتداست؟ اول مثل ما اعتداست، یعنی هر چی طرف بشه چه قیمی باشه چه مثلی باشه، اونی که مثل ما اعتداست میشه مثلش در فرض امکان. اگر امکان نداشت مثلش، اون وقت میریم سراغ قیمت، اونم قیمت به پول رایج که سابقا عرض میکردیم. پس معلوم میشه مادامی که مثل تالف امکان پذیر است، چه اون تالفمون قیمی باشه چه تالفمون مثلی باشه، مثل رو باز پرداخت کرد. خب یه حرف اسکافیه دیگه. پس دلیل اولمون ظاهر آیه است. دلیل دوممون، خوب به این دلیل دوم دقت کنید، دلیل دوممون لا ضرره، لا ضرره و لا ضرار فی الاسلام. آقا این لا ضرر چطور دلالت میکنه در فرض تیسر مثل؟ حتما باید مثل بدیم. میدونید چی میخواد بگه ایشون؟ ایشون میخواد بگه مادامی که مثل اون تالف، ولو تالف قیمی باشه ها، مادامی که مثلش ممکنه، اگر ضامن مثل نده و بخواد قیمت بده، اینجا ضرر بر مالکه. دوباره عرض میکنم، جمله رو تکرار میکنم، مادامی که مثل تالف امکان پذیره، اون مثال کرباس یادتون باشه، ولو پارچه قیمی است، اما اگر مثلش ممکنه، من ضامن اگر بخوام مالک رو مجبور کنم از من قیمت قبول بکنه، بگم آقا من مثلش رو به تو نمیدم، ولو مثلش تو بازار هست اما مثلش رو بهت نمیدم، میخوام قیمت بهت بدم، اگر شارع مقدس حکم بکنه که مالک واجب لازمه که قبول کنه قیمت رو ولو در فرض تیسر از مثل، ایشون میفهمد این حکم حکم ضرری است. چطور حکم ضرری است؟ به این جهت که شاید مالک خصوصیات و ویژگی های اون کالای طالب براش مهم باشه. یعنی منی که پارچه ازم تلف شده، من مالک ها، شاید ویژگی های اون پارچه برام مهم بوده، با فرض اینکه مثلش تو بازار یافت میشه، خب من از این آقا مثل میخوام، مثلش رو به من بده. اگر شارع بخواد منو مجبور کنه که قیمت قبول بکنم، این میشه چی؟ میشه حکم ضرری. حکم ضرری که شد، لا ضرر برش میداره. اینم دوستان دلیل دوممون. پس به دو دلیل، یک ظاهر آیه اعتدال، دو دلیل لا ضرر، اگر مثل امکان پذیر باشد میگیم مثل رو پرداخت کنه، حتی اگر قیمی باشه. یعنی در قیمیات هم اگر مثل میسر است و متمکن از مثل، باید مثل پرداخت کنه. ایشون میفرماد این حرف حرف بعیدی نیست، حرف خوبی است. بعد با یه اللهم الا، دوستان از این حرف میخواد برگرده. یه اللهم الا چی میخواد بگه؟ ببینید دوستان، ممکنه یک کسی بیاد این وسط بگه آقا اگر مراد اسکافی و شیخ طوسی و محقق حلی این حرف دوم هم باشه، این حرف دوم مشکل داره. حالا شیخ انصاری گفت لم یکن بعیدا، اما این حرف مشکل داره. چرا مشکل داره؟ علتش این است که این حرف با اجماع نمی سازه. میگیم کدوم اجماع؟ میگه ما یه اجماع داریم، اما اجماع مرکب. این اجماع مرکب دوستان با این حرف سازگار نیست. توضیح بدم این اجماع مرکب رو، خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید آقا، علما فقها دو دستن. یک دسته از فقها میگن در قیمیات باید قیمت پرداخت بشه، تمام. در قیمیات بگید باید قیمت پرداخت بشه، تمام. یه عده از فقها اینجوری میگن. فقط یه عده قلیلی از فقها مثل اسکافی و شیخ و امثال اینها، اینا گفتن آقا در قیمی شما مثل بدید، اما بیان نکردن که ما که میگیم در قیمی شما مثل بدید، آیا مال فرض تعذر مثل یا نه، عذر میخوام، مال فرض تیسر از مثل یا نه، چه تیسر داشته باشه چه تعذر باشه، اون چه گردن این آقاست مثله، که همین انعراض و انعراضوی خودمونه دیگه، دوتا فرضی که دیروز سالا داریم مطرح میکن. اینش معلوم نیست، اما ظاهر اطلاق کلام اسکافی چیه؟ وقتی اسکافی و شیخ طوسی و جناب محقق حلی میگن آقا ما در قیمی معتقد به مثل هستیم، ظاهرش این است که چه تعذر داشته باشه شما بگید چه تیسر داشته باشه. اگر ظاهر حرفشون رو اخذ بکنیم، اطلاق کلامشون رو بگیریم، اینا میگن آقا مطلقا در قیمی باید مثل داده بشه، دیگران هم میگن مطلقا در قیمی باید قیمت داده بشه. اما این وسط یه کسی بخواد بین فرض تیسر مثل و تعذر مثل فرق بگذاره، ایشون میفهمد این میشه احداث قول ثالث، میشه خرق اجماع مرکب. علما دو دسته بیشتر نیستن، هر کی از این دو دسته خارج باشه مخالفت با اجماع کرده. علما یا میگن قیمت در قیمی، یا مثل اسکافی اینا مطلق میگن مثل در قیمی. دیگه معین نکردن که این مثل مال صورت تیسره، مال صورت تعذره، اینا رو نگفتن. و اطلاق کلامشون این است که در قیمیات باید چی داد؟ باید مثل داد. اگر اطلاق کلام اسکافی و شیخ و محقق رو گرفتیم، علما این دو دستن. اگر یک کسی بخواد فرض تیسر و عدم تیسر رو عرض کنم فرق بگذاره، ایشون میفهمد این میشه احداث قول ثالث. نگاه کنید عبارت رو. و ان ارادی، اگر اراده کرده باشن، کیا ها؟ اسکافی، محقق، شیخ. اگر اینا اراده کرده باشن، انهو ضمیر رو شأن بگیرید، شأن چنین است، مع تیسر المثل یجب المثل، یعنی اینا حرفشون این است که مثل واجبه، اما در فرض امکان مثل، در فرض میسر بودن مثل، اونجا رو ما داریم میگیم یجب المثل. شیخ انصاری میگه اگر اینه لم یکن بعید، این حرف حرف خوبیه، بعید به نظر نمیرسه. چرا؟ نظرن الى ظاهر آیت الاعتدا، چون سابقا بارها ما عرض کردیم آیه اعتدا میگه به مثل معتدا، و مثل معتدا الاقرب فالاقرب است، الاقرب فالاقرب هم اول مثل در فرض تعذر میشه قیمت، حتی در قیمیات، یعنی حتی در قیمیات اول آیه میگه مثل، نشد اون وقت قیمت. خب پس آیه اعتدا همینو داره میگه. و همچنین نظرن الان نفی ضرر، نفی ضرر یعنی قاعده لا ضرر که از روایاتمون استفاده میشه، اونم همینو میگه. دوستان نفی ضرر چی میخواد بگه اینجا؟ میخواد بگه اگر شارع، ببینید بیان من رو، اگر شارع مقدس حکم بکنه بر مالک که ولو مثلش میسر است، تو از آقای ضامن باید قیمت رو بپذیری، قبول بکنی. اگر شارعی همچی حکمی بکنه، این حکم میشه حکم ضرری، حکم میشه حکم ضرری. چرا؟ چون چه بسا آقای مالک خصوصیات و ویژگی ها و صفات اون مثل براش مهم باشه، و لذا میگه لأن خصوصیات الحقائق قد تقصد، چون خصوصیات حقائق گاهی قصد میشه. این که میگه حقائق دوستان، نمیگه خصوصیات عین، چون عینمون فرض این است که چی شده؟ تلف شده. الان اگر بخواد چیزی بده، یا باید قیمت بده یا مثل بده، اما نه اینکه مثل با خود عین تلف شده یک جنسه و شرایط و خصوصیات و ویژگی‌هاش یکیه. میگه اون حقیقت اونچه که تلف شده، حقیقت اونچه که تلف شده ویژگی‌هاش گاهی قصد میشه، ویژگی‌ها و خصوصیات خود عین رو که نمیتونه قصد بکنه، چون اون که تلف شده رفته تمام شده، هیچ غیر از خود عین، اشباه و نظائر اون که مثلش محسوب میشن، ویژگی‌هاش چه بسا قصد شده باشه توسط مالک، لذا اجبار کردن او به پذیرش قیمت میشه حکم ضرری. خب تا اینجا ما گفتیم اگر مراد اسکافی این باشه لم یکن بعیدا، حالا با اللهم میخواد این لم یکن بعیدا رو چکار کنه؟ رد کنه، برگرده اللهم الا ان یحقق اجماع علی خلافه، مگر این که محقق بشه اجماع بر خلاف این عرض کنم هر خلاف قول به زمان قیمی به مثل عند تیسر المثل، یعنی این حرفی که ما میگفتیم لم یکن بعیدا بر خلاف اجماع باشه. ولو کان تحقق الاجماع من جهت، این ولو بین ولو و من جهت ما یک کان تحقق الاجماع آوردیم در معنا، تو عبارت نیست، ولو این تحقق اجماع از این جهت باشه، از جهت ان ظاهر کلمات هاولا، از این جهت باشه که ظاهر کلمات اسکافی و محقق و شیخ و امثال اینا اطلاق القول به زمان المثل، یعنی ظاهر فرمایش اسکافی این است که قائل شده به زمان مثل در قیمیات و این کلامش هم مطلقه. کمکم کنید، مطلقه یعنی چی؟ یعنی نگه بیان نکرده این مال فرض تیسر مثله یا نه مطلقه، اینو نگفته. مطلقا گفته چی؟ گفته در قیمیات مثل باید پرداخت بشه. فیکون الفصل بین التیسر و عدمه قولا ثالثا فی المسئله. دوستان بزرگوار، ما گفتیم وقتی اسکافی به طور مطلق گفته در قیمیات مثل، این میشه یه قول. یه قول دیگه هم گفتیم که تو کتابتون نیومده. قول دوم چیه؟ بقیه علما که مطلقا در قیمیات میگن چی؟ میگن قیمت. پس یه عده در قیمیات میگن قیمت، یه عده مثل اسکافی مطلقا در قیمیات گفته مثل، لذا قول ثالث که بخواد تفصیل بده بین صورت تیسر مثل و عدم تیسر مثل میشه قول ثالث. فیکون الفصل بین التیسر و عدم التیسر قولا ثالثا فی المسئله. این قول ثالث یعنی احداث قول ثالث میشه و خرق اجماع مرکب. سوال دارید بفرمایید. یعنی چه قول دوم؟ نه، ما نگفتیم اینه که، گفتیم اگر اینو اراده کرده باشن لم یکن بعیدا. ببین این اگر، آخه اگر رو کاشتن هیچی در نیامد. اگر دیگه ایشون دو تا احتمال داده. دقت کنید، در زمان فرمایش شما رو فهمیدم. دقت کنید جواب رو. جناب شیخ انصاری میگه اسکافی چی گفته؟ اسکافی گفته آقا در قیمی مثل رو بدید. خب این در قیمی مثل رو بدید مطلق هست یا نه؟ مطلق. ظاهر اطلاقش هم چیه؟ حجته. ایشون با انعراض و انعراض فقط دو تا احتمال مطرح کرده، هیچ کدوم از این انعراضها حجیت شرعی نداره، یعنی بر ما حجت نیست تو فهم کلام اسکافی. گویا اگه اونو اراده کرده باشه این مشکل داره، اگه اینو اراده کرده باشه بعید نیست. حالا که ما نمیدونیم کدومو اراده کرده، ایشون میفرماد ما باشیم و ظاهر اطلاق کلام اسکافی از یک طرف و ظاهر فرمایش دیگران که تو قیمی مطلقا گفتن قیمت، این قول که یک کسی بین تیسر و عدم تیسر بر اساس اطلاق این دوتا حرف بخواد فرق بزنه میشه احداث قول ثالث. بله، اگر این انعراض رو شما پذیرفتید و قبول کردید و گفتید آقا اگر این رو از کنم گفتن ما کار تمامه، خب طبیعتا دیگه اون اجماع حادث نمیشه. ببین با اللهم الا اومد، بله با فرض پذیرش، بله. اما این که برای ما حجت نیست، ما گفتیم شاید اینو اراده کرده باشه، شاید اینو اراده کرده باشه. حالا که میگیم شاید اینو اراده کرده باشه، میگیم این شاید ما به درد نمیخوره، چون ایشون کلامش مطلقه. از اون طرف هم دیگران گفتن در قیمی باید قیمت داده بشه و این میشه خرق اجماع مرکب. قبول داریم که اگر شما این انعرادوی دوم رو پذیرفتید و کار رو تمام کردید دیگه خرق اجماع مرکب نیست، اما با این فرض ایشون داره این حرف رو میزنه. خب دوستان بزرگوار، ما تا به حال در این مسئله سابع و امر سابع چه کار کردیم؟ تو این امر سابع، تو این 3-4 صفحه گفتیم آقا در قیمیات باید قیمت پرداخت بشه، یه سری هم مثل اسکافی و اینا گفتن آقا در قیمیات کار کنید مثل رو بدید، مباحث هم تمام شد. حالا سوال، اگر قرار شد ما در قیمیات قیمت رو بدیم، قیمت چه موقع رو بدیم؟ اون مثالی که سابقا عرض میکردیم اون یادتون هست یا نه؟ تو ذهن مبارکتون هست یا نه؟ روز شنبه این مال رو قصد کرده، حالا یا قصد نکرده کار کرده، بی انجام شده، مال رو دریافت کرده، روز یک شنبه تلفش کرد، روز چهارشنبه تعذر مثل اتفاق افتاد، روز جمعه میخواد چکار کنه؟ پول بده. حالا اگر اون میخوام روز چهارشنبه که میگیم تعذر مثل، ممکنه تو قیمی باشه، حتی دقت میکنید، اگر اون مال تالف قیمی باشه، آیا ما قیمت یوم القصب رو از این آقا بگیریم؟ قیمت یوم تلف رو از این آقا بگیریم؟ اگر تعذر مصری بعدن اتفاق افتاد، قیمت یوم تعذر رو بگیریم؟ قیمت یوم دفع قیمت رو بگیریم یا اعلی القیم رو بگیریم؟ حالا باز خود اعلی القیم هم اعلی القیم از کی تا کیش بحثه. چه کار کنیم؟ قیمت چه موقعی ملاکه؟ قیمت چه زمانی ملاکه. ایشون از این ثم انهم اختلفوا میخواد بره سراغ این بحث. اولین نظریه‌ای که ایشون مطرح میکنه این است که قیمت ملاکش قیمت یوم التلف است. ملاک قیمت، قیمت یوم التلفه، یعنی اون روزی که این جنس قیمی، این کالای قیمی تلف میشه اون موقع قیمتش چقدر بوده. هر قیمتی اون موقع داشته ضامن به مالک اون قیمت رو پرداخت میکنه. درست شد؟ حالا ایشون اینجا دوستان سه تا موج درست کرده. این سه تا موج اول من بهت بگم میخواد چه کار کنه. ایشون اول دلیل میاره برای این که زمانه عرض کنم قیمی به قیمت یوم التلف است، بعد یه ایرادی مطرح میکنه به این دلیل، بعد از مطرح کردن ایراد، ایراد رو جواب میده، دلیل میاره، بعد یه ایراد مطرح میکنه، بعد ایراد رو چکار میکنه؟ جواب میده. حالا این سه تا موج رو من میخوام براتون عرض بکنم. دلیلش چی آقا؟ چرا شما میگید ملاک قیمت یوم التلفه؟ ببینید آقا، شیخ انصاری میدونه چی میگه؟ میگه آقا تا قبل از این که این مال تلف بشه، تا قبل از این که این گوسفند رو بکشن و کبابش کنن بخورنش، تا قبل از اون چی گردن آقای ضامن بود؟ خود این، مادامی که این گوسفند زنده است، ذبحش نکردن، کبابش نکردن، خب تا گوسفند هست که این نمیتونه پول بده، که باید خود گوسفند رو بده. به محض این که تلف شد چی میاد گردن ضامن؟ قیمت میاد گردن ضامن. این قیمت دوستان بدل از کیه؟ بدل از خود عینه، و باید قیمتی باشد که بتواند جای عین رو پر کنه. قیمت چه زمانی جای عین رو پر میکنه؟ قیمت همون زمان تلف، یعنی لحظه ای که تلف اتفاق میفته یه چیزی باید بشینه جاش تو ذمه این آقا که بتونه جای گوسفند رو پرش کنه. ولذا ایشون میفهمد اون لحظه ای که این تبدیل میشه به قیمت یوم التلف، و یوم التلف چون زمانی است که این تبدیل میشه به قیمت، قیمت یوم التلف هم ملاکه. این دوستان اصل دلیل. یک کسی اومده گفته آقا این دلیل مشکل داره، ایراد کرده بر این دلیل. ایرادش چیه؟ میگه آقا این که شما بفرمایید در یوم التلف اینی که به ذمه این آقا بوده تبدیل میشه به قیمت، الا اعیاننا، الا رأسنا، قبول، ما قبول داریم یوم التلف است که این تبدیل میشه به قیمت، این درسته، اما این دلیل نمیشه برای اینکه قیمت هم قیمت یوم التلف باشه. شما دلیل بیارید برای اینکه قیمت قیمت یوم التلفه. آخه شیخ انصاری تو دلیل چی فرمود؟ تو دلیل گفت چون قیمت وقتی میاد گردن این آقا که تلف شده باشه، قبل از تلف این گردنشه، بلا فاصله بعد از تلف قیمت میاد گردنش، پس قیمت قیمت یوم التلفه. این آقای ایراد کننده میگه این پس از اون پیش در نمیاد، ربطی نداره به اون. این که شما بفرمایید یوم التلف این تبدیل به قیمت میشه، قبول، اما این که یوم التلف هم باید ببینیم تو بازار قیمتش چیه، چه بسا یوم الدفع ملاک قیمت باشه. این هم دوستان ایراد. جناب شیخ انصاری به این ایرادی که این آقا میکنه جواب میده، میگه آقا این ایراد شما وارد نیست. چرا؟ علتش دوستان اینه، خوب عرضم رو دقت کنید، ایشون حرفش اینه، میگه آقا معنای زمان عین وقتی شما قبضش میکنی چیه؟ اون لحظه ای که آقای قاسب این گوسفند رو قصبش کرد، این زمانش اومد گردن این آقا. زمانش اومد گردن این آقا یعنی چی؟ یعنی این اومد به عهدش. من از شما سوال میکنم، وقتی شما میگی این گردن این آقاست، این آقا نسبت به این ضامنه، زمان نسبت به این معناش چیه؟ خود زمان ها معناش کنید. زمان نسبت به هر عینی معناش اینه که تا عین خودش موجوده، بگو خودشو بده، اگر خودش موجود نیست قیمتش رو بده. حالا تو قیمیات، تو مثلیات مثلشو بده، تو قیمیات قیمتشو بده. خب معناش چیه این حرف؟ معناش این است که اونی که به ذمه این آقاست، مادامی که عین موجوده، عینه، این که تلف شد یه قیمتی باید بیاد جای این بشینه که جاشو پر کنه، تدارک محسوب بشه. تدارک دوستان کی محسوب میشه؟ وقتی که شما قیمت یوم و تلف رو بندازی گردن این آقا، و الهی ممکنه بعدن ارزون بشه یا گرون بشه. اگر فردا این کتاب 20000 تومانی شد 2000 تومان، شما بخواید 2000 تومان از این آقا بگیری، خب 2000 تومان که نمیتونه جبران این 20000 تومان رو بکنه. 20000 تومان در زمان تلف اگر قیمتش بوده، همون 20000 تومان باید بیاد گردن این آقا تا تدارک محسوب بشه. ولذا دوستان جناب شیخ انصاری از کسانی است که معتقد است ما یه اصل اولیه در زمان قیمی داریم. اگر خواستیم قیمت بدیم، هر وقت در قیمیات خواستیم قیمت رو پرداخت بکنیم، اصل اولیه در قیمیات این است که قیمت یوم التلف داده بشه. نگاه کنید عبارت رو، ثم انهم اختلفوا، علما اختلاف کردن در تعیین قیمت در مقبوض به بیع فاسد. دوستان بحثمون در مورد قصب نیست، یه وقتایی هم اگر از قصب بحث میکنیم به مناسبته، بحث ما در مورد مقبوض به بیع فاسد است. من و شما یه بیع انجام دادیم، من کتابو دادم به شما، شما هم 20000 تومان تا دادیم به من، اما بعد معلوم شد بیع فاسده. اساس این اموری که داریم میخونیم که الان هفتمی هستیم در مورد چی بود؟ بالای صفحه ارسالم کتابتون نوشته احکام المقبوض بالعقد فاسد دیگه، ما الان در مورد این داریم بحث میکنیم. میگه اختلاف کردن در تعیین قیمت در مقبوض به بیع فاسد. دوستان در مورد قیمیات داره میگه ها، یعنی تو قیمیات اگر مقبوض به بیع فاسد تلف شد، قیمت رو چجوری تعیین کنیم؟ بالای فل محکی بنویسید قول اول، فل محکی فی غایت المراد. غایت المراد دوستان مال کیه؟ یا علی شهید اول، غایت المراد شهید اول ان شیخین، اون چه حکایت شده در غایت المراد شهید اول از شیخین و اتباعهما، تعین و قیمت یوم التلف، یعنی متعین از قیمت یوم التلف. باید ببینیم یوم التلف ارزش این تو بازار چقدر بوده، هر چقدر ارزش داشته همونو باید ضامن به مالک پرداخت بکنه. و ان دروس و روزه نسبته و الاکثر، شهید اول در کتاب دروس، شهید ثانی در شرح لمعه نسبت داده این نظریه را به اکثر علما، گفته اکثر علما نظرشون همین یوم التلف. و الوجه فی، دوستان بالای این الوجه بنویسید دلیل، صفحه بعد یعنی دو سه سطر بعد، ربما یورد و علی، بالاش بنویسید ایراد بر دلیل، باز دو سطر بعد داره و یدفع، بنویسید دفع ایراد، بنویسید دفع ایراد. سه چهار سطر بعدش داره مما ذکرنا ظهره، اونجا بنویسید تأسیس اصل، تأسیس اصل. حالا برگردید دلیلمون چیه برای ملاک قرار گرفتن یوم التلف؟ میگه والوجه فیه علاما نبه علیه جماعت من همال علامه فی التحریر. دلیلمون در این قول عرض کنم به ملاک قرار گرفتن یوم التلف، بنابر اون چه توجه داده بر اون چیز جماعتی و من همال علامه فی التحریر، اینه دلیلمون، اینه ان الانتقال الالبدل انما هو یوم التلف. دوستان انتقال به بدل یعنی چی؟ یعنی اون چه به ذمه این آقا بود این بود، بعد از تلف این تبدیل شد به قیمت، یعنی انتقال از این به قیمت در روز تلف اتفاق میفته. چرا؟ از الواجب قبله هو برد دلعی، تا قبل از تلف ضمیر قبله رو بزنید به تلف، تا قبل از تلف اون چه به عهده این آقا بود چی بود؟ رد این بود، بعدش تبدیل شد به قیمت. پس نتیجه این که یوم التلف ملاک قیمته. خب این اصل دلیل. و ربما یورد و علی، انگاری بعضی ها اشکال کردن، ایراد کردن بر این دلیل. چی گفتن؟ گفتن ان یوم التلف یوم الانتقال الی القیمه، این که شما بفرمایید یوم التلف روزیه که انتقال پیدا میکنه به قیمت، درست علی اعیاننا علی رأسنا، اما کون المنتقل الیها قیمت یوم التلف فلا. من المنتقل الیها یعنی چی دوستان؟ یعنی اون قیمتی که عین به آن قیمت منتقل می شود. المنتقل الیها یعنی الذی ینتقل اون عین الیها، یعنی اون قیمتی که عین به اون قیمت منتقل میشه ها، اون قیمته بخواد قیمت یوم التلف باشه این دلیل نداره. فلا یعنی فلا دلیل علی، در واقع میگه آقا ما قبول داریم یوم التلف یوم انتقال است، اما قبول نداریم یوم التلف روز تعیین قیمت هم باشه. این از کجا؟ در دفع این ایراد ایشون میفرماد و یدفع هذا الایراد به ان معنا زمان العین عند قبضه کونه فی عهدته. معنای زمان عین هنگامی که عین رو انسان قبض میکنه این است که این عین بر عهده انسان میاد، یعنی وقتی که شما این گوسفند رو خریدی به بیع فاسد یا اون قاصد گوسفند رو قصبش کرد، معناش این است که این گوسفند میاد به عهدش، درست شد؟ و معنا ذالک یعنی معنا کونهی فی عهدته، ذالک رو بزنید به همین کونه فی عهدته، معنای اینم که این عین به عهدش میاد این است که وجوب و تدارکهی به بدلهی اندت تلف، معناش این است که تا وقتی که عین موجوده خود عین رو باید بده، تلف هم که شد باید بدلش رو بده. خب چجوری بدلش رو بده؟ این حتی خیلی مهمه، میگه حتی یکون اون عین اندت تلف کنه لم یتلف، میگه جوری شما باید بعد از تلف بدل رو بیاری که گویا اصلا عین تلف نشده. من از شما سوال میکنم چه قیمتی باید بیاد به ذمه ضامن که این اتفاق بیفته؟ چه قیمتی باید بیاد به ذمه ضامن که بعد ما بگیم انگار اصلا این تلف نشده؟ باید قیمت همون موقع این بیاد به گردنش. کتابی که 20,000 تومنه اگر تلف شد 2,000 تومن اومد گردن این آقا که نمیتونیم بگیم کأنه لم یتلف. کی میتونیم بگیم کأنه لم یتلف؟ وقتی که این 20,000 تومن میارزید تلف شد 20,000 تومن اومد گردنش. دوباره برگردید به عبارت و معنا ذالک، معنای به عهده بودن اینه، واجب از تدارک این به بدل این اندت طلب، جوری که حتی یکون اون این اندت طلب کنه لم یتلف. خب حالا چجوری تدارک باید بشه که ما بگیم کنه لم یتلف؟ میگه و تدارکه علی هذا النحو، یعنی علی هذا النحو یعنی به طوری که کنه لم یتلف، تدارک اون این به این نفع به چیه؟ به التزام مال معادل له قائم مقامه، یعنی باید اون چه به گردن این آقا میاد مالی باشد که معادل با خود این باشه و قائم مقام او بشه. یعنی چی؟ یعنی به همون قیمت. و مما ذکرنا ظهر ان الاصل فی زمان التالف زمانه به قیمته یوم التلف، تأسیس اصل میکنه، میگه اصل اولیه در زمان تالف زمان تالف است به قیمت اون تالف یوم التلف. خب حالا یک کسی بگه آقا تو قصب آقا ما دلیل خاص داریم، در قصب روایت داریم که ملاک یوم التلف نیست. حالا یا ملاک رو بعضی ها گفتن یوم القصب در مال قصبی یا گفتن اعلى القیم، اونا رو چه کار میکنی؟ ایشون میگه فإن خرج المقصوب من ذلک، من ذلک یعنی من هذا الاصل، اگر میبینید مال قصبی از این اصل ما خارج شده فبه دلیل من الخارج، اون دلیل خاص داره، پس شما مال قصبی رو بذار کنار، جدای از مال قصبی اصل اولیه و قاعده اولیه لولا دلیل خاص قیمت یوم تلف است. تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
مالی که مخصوص ما قصد میکنیم یه مال ثابت نیست که الان این مالو قصد کردم و قیمتش هم باید بدم، خیلی واضح همچنین شما شیخ دارم میگه نه، زمان در این مال تأثیر داره، وقتی که ما یه مالی رو میگیریم و این مال مثلا توی مثلا 5 روز من اینو قسطش کردم، این 5 روز امکان داره روز سوم بره بالا، مثلا 10,000 تومان بره بالا. یعنی چی؟ یعنی این به اندازه 10,000 تومان که خود از حق این آقا رو من گرفتم. پس میدونی اینو نتونی با این دلیل و بگید این علاقیم رو باید بکنیم، چون ارزش و مالیت مهمه.
ببینید اگر شما این حرف رو تو قصد بزنید خوبه، بعضی هم این حرف رو زدن، مثالتون هم رو قصد بود، اما قصد رو بذارید کنار، قصد دلیل خاص داره. بعضی هم تو قصد گفتن علل قیام به همین بیان شما گفتن توی قصد این حرف رو زدن، اما از قصد بگذارید. الان من یه معامله‌ای با شما انجام دادم، یه گوسفند از شما خریدم، پولش هم بهت دادم، درست شد؟ شما پول گرفتی، منم گوسفند گرفتم دیگه. این گوسفند رو من روز شنبه گرفتم، روز یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، هر وقت 5 روز 10 روز بعدش ذبحش کردم خوردم، بعد معلوم شد بیچیه فاسده. بیچیه فاسده. اگر بی فاسد شد معناش این است که من گوسفند رو باید به شما برگردونم، شما هم بگو پول رو به من برگردونی. البته ممکنه اون پول طلا باشه، ممکنه نقره باشه، ممکنه برنج باشه، این پول که میگیم یعنی ثمن، اون ثمن رو من برگردونی. خب اینجا روزی که تلف شد تا لحظه تلف چی گردن این آقا بود؟ گوسفند گردن این آقا بود. این گوسفند قیمتش پایین بود بالا بود، باید گوسفند رو میداد. وقتی گوسفند تلف شد، مگه شما از روز اولی که این گوسفند رو گرفت نگفتید این آقا گوسفند رو ضامنه؟ ضامنه رو برای من معنا کنید. ما قبلا زمان رو چی معنا میکردیم؟ میگفتیم زمان این تو قیمیات ها، تو مصریات که مصر وارد کار نداریم، تو قیمیات زمان به این معناست تا این موجوده، خود این نبود بگو عوضش. عوض گوسفند در روز تلف که میخواد دیگه گوسفند نباشه تلف میشه، عوضش چیه؟ عوضش یه قیمتیست که برابری بکنه با گوسفند در همون زمان. نگید ممکنه بعدن گرون بشه. بله ممکنه گرون بشه، ممکن است هم ارزون بشه. از اون طرف منم ثمنم دست اون آقاست، یعنی اون رو هم حساب کنید. شما میدونید الان چی تو ذهنتونه که این حرفو میزنید؟ میگید آقا قیمتا بالا پایین میشه، تورم داریم، وقتی اینا رو داریم ممکنه این آقای مالک ضرر بکنه. تو مال قصبی این حرفو میتونید بزنید، یعنی ممکنه تو مال قصبی یه کسی بگه آقا مقصوب رو، قاصب رو باید به اشد احوال مؤاخذه کرد، بر همین اساس بگیم علل قیام، که این یه نظری است گفته شده بحث میکنیم بعداً. اما تو معاملات معمولی و تو زمانهای معمولی ما نمیتونیم این حرفو بزنیم. این علل قیام ممکنه عرض کنم خدمت شما به ضرر این طرف بشه، شما فکر مالک رو میکنید، فکر ضامن رو دیگه نمیکنید، ضامن هم ممکنه برای زمانش هیچ تقصیری نداشته باشه. لذا اون چه که ایشون تو ذهنشه این است که وقتی شما میگید این آقا ضامن عینه، زمان این معناش همینه که تا عین موجود است، عین نبود عوضی که معادل اوست، یعنی اونی که میخواد بشینه جای گوسفندی که الان تلف شده باید یه چیزی باشه که با گوسفنده برابری کنه و نمیتونه برابری نکنه. خب بشه نه دیگه، ممکنه اتفاقا سودم بکنه، ممکنه ضرر کنه، ممکنه سودم بکنه. ببینید آقا شما چرا میگید مالک نباید ضرر کنه؟ من میگم خود ضامنم نباید ضرر کنه، ضامن چه گناهی کرده مگه؟ خب نه تلف نشد، نه خیر انگار تلف نشده اتفاقا، من قیمت همون موقع رو دادم، یعنی روز یک شنبه که این گوسفند تلف شد، روز یک شنبه اگه گوسفند 400,000 تومان می‌ارزید، من اون 400,000 تومانو، یعنی اگر گوسفند خودش میمون چه اتفاقی میافتاد؟ خود گوسفند رو میدادم. این گوسفند روز یک شنبه که تلف شد قیمتش چقدر بود؟ اگه اون لحظه من می‌خواستم گوسفند رو بدم قیمتش چقدر بود؟ 400,000 تومان بود. الانم 400,000 تومان گردن این آقا اومد. ببینید به استدلال ایشون توجه بکنید. این که شما بفرمایید 10 روز دیگه ممکنه گرون بشه، بله ممکنه گرون بشه اما ممکنه ارزون بشه. آقای ضامنم که گناه نکرده که این بیع فاسد رو انجام داده، یه بیع انجام داده بعد معلوم شده فاسده. استدلال اون تو علل قیام تو قصد این حرفو زدیم، بیارید جایی دارید بیارید، تو قصد این حرفو زدیم. اونم میگفتیم به خاطر اینکه قاصد باید به اشد احوال مؤاخذه بشه که اینا میاد، عجله نکنید میاد. شما هم بگید آقا
چیزی که شیخ قبلا میومد دست میکرد بین دست و بین مثلا با همون دست منافق بین مصطفیات اونجا هیچ تفاوتی نمیذاشتن، مثلا هر روی که اونجا میکنیم منظور هم فاسد هم میکنیم. بس چجوری میشه اینجا شیخ میاد بین قصد و این مورد رو تفاوت میذاره؟
خب بسم الله الرحمن، من مطلب بعدی رو که بگم الان جوابتون داده میشه. ببینید آقا، همین الان اولین مطلبمون همینه، حواستون به من باشه. ببینید دوستان، ما صفحه 207 آخر صفحه 207 و اول صفحه 208 اونجا رو بیارید، یه چیزی از سرائر ابن ادریس هلی اونجا نقل کردیم. اونی که از سرائر نقل کردیم دو سطر آخر صفحه 207 میگه و از هر منهو ما فی سرائر، بیاید سطر بعدی مع قوله فی باب البیع ان البیع الفاسد عند اصحابنا به منزلت شیء المغصوب الا فی ارتفاع الاسم. جناب شیخ انصاری تا عذر میخوام، بله شیخ انصاری تا اینجا به این نتیجه رسید که ملاکمون چیه؟ بگو ملاکمون قیمت یوم التلفه، و اگر در قصد یه دلیل خاص روایت خاص میاد جداش میکنه، این اصل ما رو به هم نمیریزه. حالا میگم مگر حرف هلی رو بزنیم. مگر حرف هلی رو بزنیم یعنی چی؟ یعنی مگر مثل هلی معتقد بشیم. تازه هلی دوستان حرف خودش نبودا، ادعای اتفاق و اجماع کرد. یعنی هلی معتقد است اجماع داریم مقبوض به عقد فاسد با مال مقصوب هیچ تفاوتی نمی کنه. اگر کسی این حرف رو زد، اون وقت شما بفرمایید در مال قصبی هر چی اثبات کردید توی موارد مقبوض به عقد فاسد معمول اثبات میشه. و طبعا دوستان اگر ما روایت خاصی داشته باشیم تو مال قصبی، بگم ملاک قیمت یوم قصب است یا ملاک علل قیمه، طبعا دیگه باید جاهای دیگه هم همینو بگیم دیگه، چون قرار شد این دو تا مثل هم باشن. وقتی جاهای دیگه هم همینو حرفو زدیم دیگه، اون اصل ما خود به خود چی میشه؟ متلاشی میشه. نگاه کنید دو خطو بالای این نعم دوستان بنویسید، این سه تا چیزی که میگم سریع بنویسید. بالای این نعم بنویسید رد اول برای اصل، دو سطر بعد آخر سطر داره بل یمکن ان یقال، بالاش بنویسید رد دوم برای اصل، صفحه بعد سطر پنجم ششم اول پاراگراف نعم لو فرزه، بالاش بنویسید زنده کردن اصل. یعنی ایشون الان میخواد چه کار کنه؟ میخواد دو تا اشکال به اون اصلمون بکنه، بعدم دوباره این اصل رو به یک بیان دیگر چیکار کنه؟ زندش بکنه. فعلا بیان اول نعم لو تم ما تقدم عن الهلی فی هذا المقام، ما تقدمه رو آدرس رو پاورقی بهتون داده صفحه 278، اگر تمام باشد اونچه که گذشت از ابن ادریس هلی در این مقام، اونی که گذشت از هلی چی بود؟ من دعوال اتفاق علا کون المبی البی رو، کتابای ما داره کون البی، بی رو خط بزنید روش، بالاست بنویسید مبی، من دعوال اتفاق علا کون المبی فاسدن به منزلت المقصود. ایشون گفت آقا ما اجماع داریم بر این که مبیع به بیع فاسد به منزله مقصود است الا فی ارتفاع الاسم. اگر کسی گفت این حرف تمامه، الحقناه بالمقصوب ان ثبت فيه حكم مخالف لهذا العزم، ما ملحق میکنیم مبیع به بیع فاسد را به مال مقصوب، اگر ثابت بشود در مال مقصوب یک حکم مخالف این قاعده و عزم، و طبیعتا اگر مال مقصوب یک حکم مخالف اصل ثابت شد بقیه را ملحق کردیم برای به او، دیگه طبیعتا اصلی باقی نمیمونه، اصلمون متلاشی میشه. این یک بیان برای رد این اصلی که بیان کردیم، بیان دومش انشاءالله میمونه برای فردا. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. دوستان بزرگوار، فردا ما آخر صفحه 245 روایت ابی ولاد، صحیحه ابی ولاد که چاپ بارها ازش سخن گفتیم، متنش حدود دو صفحه است، میخوایم شروع کنیم. حوصله داشتید در عرض 10 دقیقه متن روایت رو یه بار بخونید، که فردا که میخوایم همینجور عرض کنم جلو بریم، سوالاتی که ذهن مبارکتون میاد بتونیم پاسخ بدیم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.